ایران را بشنوید.
پیشا پیش نتیجه رو به تک تک شما و به خل قهرمان ایران تبریک میده.
روایت ریشه های نفاق در بطن بحرانی ترین شرایط ایران.
طارق عزیز دست من رو گرفت از پاریس آورد بغداد. من یقین دارم چه روزی هم آقای فرید طاهر رئیس اطلاعات عراق دست من رو خواهد گرفت و به تهران خواهد برد.
قارچ های ریختن آتش روی هموطن به نام مجاهدین خلق. قارچ های سمی.
من نمیخوام برگردم، خسته شدم، بذار برم و الا یا من میکشم یا تو منو میکشی.
دیوونه نشو، سازمان پیدات میکنه و پوستتو میکنه.
آقا میخوام برم مرز، بلد نیستم، پولم ندارم، میبرین؟
از کجا میاد؟
دزدیدنم، فرار کردم، منو برسون مرز، بعد شماره تو بده، من بعدم پیدات میکنم، کرایه تو بد میدم.
حالا بیا بالا.
میخوام برم سفارت.
اینجا سفارت، برو، از اینجا که برای عراقیاست بگذری، میرسی اون طرف.
من با رئیس پاسگاه کار دارم، اسمم هم مختاره.
سلام، من رئیس پاسگاه. تعریف کن.
رفتم اینجا گفتم من با رئیس پاسگاه جایی که افسر نگهبان که چی کار دارم. یه نصف شب بود، بودن ساعت 2:30 اینا بود، سه میشد نصف شب بود. بعد درو واسه که رفتم تو اتاق افسر نگهبان چیکار کنم، گریانو بهش گفتم من از عراق اومدم، یکم منافقین زدم تو یابونی و از اسم محلش نمیدونم چیه، بدون رو نقشه اینا برم میتونم پیدا کنم. خلاصه اینجوره، ما سایت چه بدم، اینم کلت و نارنجک و بیسیم و تجهیزات خودم بود که همراه بود برم به افسر نگهبان.
توی سرم هزاران حرف و خواسته از بچه ها بود. باورم نمیشد پام رسیده باشه به مرز، اگرچه میدونستم که تو ایران حتما اعدامم میکنن، چون مجاهدین میگفتن برگردی حکمت اعدامه.
قبل از پیوستن اون تبلیغاتی که اینا میکردن تا وقتی که خودم رفتم داخل، دیدم زمین تا آسمون فاصله داره. عذاب وجدان میکشیدم، میگفتم خدایا من یه راه اشتباهی اومدم، یعنی فی‌الواقع در درون خودم احساس ناراحتی وجدان میکردم. تصمیم گرفتم که از این تشکیلات من جدا بشم، به هر طریقی هر جور شده از این صف جدا بشم.
خیلی منتظر یه فرصت بودم که فرار کنم. فرارهای ناموفق بچه‌ها رو دیده بودم، تا اینکه
بعد از مدتی دیدم یه به من پیشنهاد ماموریت داخل دادم. یعنی بهترین فرصته اینا، وقت خودشون باعث خودشون بلند کنن بذارن اون مرد دیگه، مشکل حله دیگه، بس یه مشکلی نداریم و اینا هیچ. من پذیرفتم، گفتم که ماموریت گفتم بله، تقصدم به فرار بود، گفتم بله میرم.
با هم رفتیم تا مرز خرمشهر اطلاعات جمع کنیم. ساعت 1:30 بود که
نصف شب بود، ساعت 1 بود که رسیدیم به نزدیکای خرمشهر. اونا گفتن ما بعد برگردیم، چون که قبل از روشن شدن هوا بعد از مرز رد بشیم. ما یه 10 دقیقه ربع ساعتی که راه اومدیم، اینا از اون فرد فاصله گرفتم و یه 6-7 متری یعنی 6-7 متری اینا فاصله گرفتم ازش، کلتم کشیدم به شلیک کردم، به شلیک همون گلوله اول به سرش خورد.
دیگه برام هیچی مهم نبود، فقط باید خلاص می شدم از این همه عذاب وجدان. یاد شکنجه های عراق می افتادم، از روزای ورود به اسارتگاه.
ما رو منتقل کردم به حوالی شهر رمادی، کمپ شماره 10. همه رو ببخشین لخ کردن با شلاق و کاب، این وحشی های دیوونه به قصد کش داشتن ما رو میزدن. بعد همه رو کردن توی یه اتاق 3x4. اون اکیپه که ما رفته بودیم حدود 100 نفر میشد. تو اون اتاق چند تا دوش حمام بود، گفتم باید سریع دوش بگیرین همه تون. بعد هم 3 ثانیه هم نمیشد زیر دوش بودن، 3 ثانیه زیاد بودیم میمدیم بیرون. با همون وضعیت دوباره ما رو زیر کتک و شلاق و حتی کیای خیلی زشت و زننده. بعد این داستان روزانه ادامه داشت، روزانه 3 نوبت ما کتک می‌خوردیم از اینا.
خلاصه دیگه یه روز تصمیم گرفتم من از این مخمصه خودم رو نجات بدم و فرار کنم، یا بالاخره کشته میشم یا میرم. 19 اسفند بود یا 15 اسفند بود، من 83 یه همچین روزایی بود، چهارشنبه بود، من تصمیم گرفتم فرار کنم.
ما گول خورده بودیم، اصلا از اسارت فرار کردیم که بیایم اونجا و بعدش هم برگردیم ایران.
به قول خودشون یک مقاله نوشته بودن تو نشریاتشون، تو اردوگاه منتشر میکردن، میوردن تو اردوگاه پخش میکردن، مبنی بر این که آقا اومده بود که آقا تشکیلات و مناسبات سازمان مانند کاسه ای است که ورود به آن بسیار مشکل، خروج از آن بسیار سهل و ساده. بس بابا ما که رفتیم توش، خیلی هم ساده ما رو بردین توی مناسباتتون، چرا راه باز نکردید ما بیایم؟
خیلی اون مدت درخواست جدا شدن کردن، برگشتن به اروپا از طریق ترکیه، و وقتی که رجوی دید که این جدا شدن ها داره به صورت یک جریان در میاد، خروج را از تشکیلات ممنوع اعلام کرد. نگو هیچ کس حق نداره جدا بشه، هیچ کس حق نداره از عراق بیرون بره، و شرط جدا شدن رو گذاشت بر این که افراد قبل از اینکه جدا بشن تحویل نیروهای عراقی داده بشن، نیروهای عراقی اونا رو به عنوان ورود غیر مجاز به عراق محاکمه بکنن که مجازاتش 8 سال زندان بود، بعد از اینکه 8 سالشون رو کشیدن بعد میتونن تحویل ایران داده بشن. که عملا سنگی میذاشته رو پاشون که کسی جرأت جدا شدن پیدا نکنه. بعد از اون دیگه روند کنترل ذهن فرقی به شدت شکل گرفت تو سازمان، و تا همیشه هم افراد مجبور بودن بیان و اعتراف بکنن که در عملیات فروغ جاویدان به دلیل اینکه دوست زنشون رو دوست داشتن، شوهرشون رو دوست داشتن، بچه‌شون رو دوست داشتن، پدر مادرشون رو دوست داشتن، به این دلیل بود که شکست خوردن.
با اراده خودش اومده بود توی منافقین. بعد 16 سال فهمیده بود ما مهره‌های رجوی بودیم برای رد و بدل کردن پولاش و فروختن هموطنامون.
خب من یه نفری بودم که آزادانه وارد سازمان اینا شد. از 6 ماه بعدش تا این 16 سال من می‌خواستم از اینا جدا بشم. اینا اولیه ترین حقوق انسانی هم از من سلب کردن. حتی کتک هم من زدن. خودشون میگن که ما یک سازمان انقلابی هست و طرفدار آزادی هست و برای آزادی داریم می‌جنگیم.
جالبیش اینجا بود که اصلا به ما اطمینان نداشتن، همیشه یه بپا داشتیم.
اسیر بودیم، از توی اردوگاه اومده بودیم توی سازمان، به هیچ عنوان به ما اعتماد نداشتن. مثلا میگم، حتی میگم مثال میدم، حتی یه امداد میخواستم من یه فرمانده میذاشتم بالا سر ما.
ما حالا دنبال راه نجاتی بودیم که بگیم اشتباه کردیم و نجات پیدا کنیم.
فشار روحی در درون تشکیلات منافقین به مراتب خیلی بیشتر از فشار روحی در زندان‌های صدام.
از سال 76 تضاد ما با اینا جدی شد، طوری که دیگه نگهبان برای من گذاشته بودن، هر جا می‌رفتم باید با این نفر بودم، تو هر قرارگاهی منو منتقل می‌کردن یک نفر محافظ من بود، یعنی با من تردد می‌کرد که من اینجا قرار نکنم.
ما خیلی تحت فشار بودیم، اونا مغزمون رو شستشو داده بودن.
خیلی مواقع ذهنن خیلی تحت فشار بودم که یک چیزی نوشتم، یک گزارش دو خطی نوشتم، گفتم که آقا جان من دیگه از این داستان خسته شدم، اگه قصوری بوده کوتاهی بوده از منه، من میخوام برم دنبال زندگی.
خیلی زرنگ بود، سه بار فرار کرده بود.
من حدوداً سه بار فرار کردم، یه بار بیرون سیاج قرارگاه اشرف منو دستگیر کردن، یه بار نزدیک شهر بغوه منو دستگیر کردن، یه بارم نزدیکی‌های یک ارتفاعاتی بود که تقریباً شمال شرقی قرارگاه اشرف میشه.
کتک خوردن از عراقی‌ها قابل تحمل‌تر از این تعقیب و شکنجه‌های رویشون بود، اونقدری که دیگه به مرگ راضی می‌شدی.
خب زیر این شانتاژ و این تهدیدا باز یک بار دیگه اومدم با تر و برنامه فرار کردم، گفتم لباس شخصی زیر پوشنم، لباس نظامی رو پوشنم، اومدم فرار کردم، باز گرفتنم، باز عراقی‌ها از نو اومدن، باز ما رو تعویض گرفتن، مسلحانه آوردن ما رو به زندان ابوغره. این بارم که گرفتن باز همین داستانه تکرار بود سر ما.
ببین اینا دیگه کیا بودن که اخطار گرفته بودن از عراقی‌ها برای شکنجه بچه‌ها. یه شکنجه‌گاه‌های جداگانه داشتن، فیلمش بعدها اومد بیرون، و بودجه‌هایی که به خاطر جذب ما و تخلیه اطلاعاتی از ما بهشون میدادن.
شما گفته بودین تقاضای بودجه سال 90 رو تا آخر هفته به شما بدیم. ما هر روز با هزینه‌ها روبرو هستیم و حساب کتاب اون احتیاج به زمان زیادی نداره. حساباش دقیقه. با وجود این از قبل پنجشنبه نشستیم حساب کتاب کردیم و الان آماده هستیم.
شما از این حساب نسخه‌ای دارید به ما بدهید. این درخواستی را که ما از شما می‌خواهیم خیلی فوری از ما خواسته شده و وقت پیگیری هم کم است. البته سال پیش ما این درخواست را از شما نکردیم، ولی امسال صورت هزینه‌ها و نیازمندی‌های مالی شما را کتبند می‌خواهیم. البته نیازهای مالی شما را پرداخت خواهیم کرد.
الان میگویم چه میخوام. من فقط خواستم خود شما در جریان باشید. هرچند از نظر مالی بین ما و شما چندان فرقی ندارد، ما احساس میکنیم تمام نیروهای ما به اصطلاح به طور مشخص در جریان ارتباط مالی با شما نیستند. اگر گزارشی، نکته‌ای، اشاره‌ای به این وضعیت ها دارید، چون ما نمیخواهیم برای همه مطرح کنیم و به ما مشکوک شوند سر مسائل مالی.
اجازه بدهید راجع به این مسئله توضیح بدهم. ما به عنوان کارشناسان الان اینجا هستیم. روابط بین ما و سازمان عالی است. حتی رابطه میان رئیس جمهور و برادر مسعود بسیار ویژه است و این دستور از بالاست که همه نیازمندی‌های شما من جمله نیازمندی‌های مالی شما را تأمین کنیم. هر چه پول اضافه آوردید به ما برگردانید.
بین اینا و عراق یه رابطه های مالی بود که بعدها مترجم رجوی بهش اعتراف کرد، ولی گذشته از اینا خیلی بودجه‌های کلانی واسه بازجویی اسرا تا عملیات‌ها به رجوی می‌رسید.
بگو منظورمون اینه که پول نگیریم، ولی خب اونقدر میزان بودجه نمیخواد. نه به دلیل اینکه بعدمان میآید خدمت شما باشیم، اینجا به ما خوش میگذرد، ولی به هر حال اگر ما بودیم خدمت شما، ما ماهانه 7 میلیون دلار میخوایم.
ما خدا رو باور داشتیم، وطنمون رو دوست داشتیم، به خودمون اومدیم دیدیم وای هیچ چی نداریم، فقط اولویت با رجوی بود و ما دقیقاً درگیر فرقه شده بودیم.
شاکله سازمان از روزی که بنیانگذاری شد بر مبنای کیش شخصیت و محوریت رهبر بود. یعنی حکم مثلا در سازمان مجاهد خلق از همون اول همیشه تشکیلات مقدم بر اعتقاد بود. به همین دلیل در سال 64 مرکزیت سازمان اعلام میکنه که سازمان مارکسیست شده و اعضا باید بپذیره. یعنی اول اعتقاد نیست بس بعد تشکیلات، اول تشکیلات بعد اعتقاد، و این خاصیت فرقه هاست به این شکل. به همین شکل هم از ابتدا انجام می شد تا به امروز. روش همه رهبران فرقیه، یعنی روال کارشون اینه که پیروزی ها رو به اسم خودشون می‌نویسن و شکست ها رو به اسم طرف مقابل.
ما هم نیت کردیم یا فرار می‌کنیم و نجات پیدا می‌کنیم یا می‌میریم. اینجا موندن مثل مرگ بود برامون. اونا حتی میگفتن تو ایران موسیقی نباید گوش بدین، حکمتون اعدامه، برگردین مردین، ولی این خبرها نبود.
وضعیتش تو چیزی که ما میفهمیدیم از اخباری که به ما داده میشد یه چیز شبیه افغانستان بود. آقا آدم ها شبا تو خیابونا میخوابن، آدم ها میرن تو قبرستون ها میخوابن. اصلا آدم یه جوری میشد با شنیدن این اخبار. ما هم به حساب این که بالاخره اینا دارن با ما صادقانه رفتار میکنن، بعدا بعضی اخبار رو از خود تلویزیون های ایران یه تیکش رو برده داشتن میابردن تو تلویزیون های خودشون نشون میدادن. سو استفاده میکردن از این مسئله. یه تیکه رو برمیدار که مثلا یه آقایی یه خانومی به وضعیت اقتصادی معترض، مثلا یه گریه هم میکرد، یه داد و بیدادی هم میکرد، خب اینا میومدن اون تیکه رو به ما نشون میدادن. خب ما تحت تاثیر قرار میگرفتیم. واقعا روزی واقعا ایران الان اینجوریه. حتی سال 82 خانواده من اومدن کمپ اشرف، من اینا رو دیدم، خواهرم اومد، پدرم اومد و عموم اومدن. مثلا من انقدر نه تنها منو خیلی اونجا مثلا انقدر شستشوی مغزی داشتیم، من حتی خواهر پدرم رو باور نمی کردم. مثلا اون موقع میگفتن که اینا تحت ایران مخصوصی شدن، اینا اومدن به ما دروغ بگن که ما رو بکشن ایران، بعد تو ایران ما رو بگیرن زندانی و بعد شکنجه و اعدام کنن. ببین انقدر ما تحت تاثیر بودیم. خیلی خیلی از دوستان گفتن توی مدتی که الان نزدیک به 3 سال من برگشتم ایران، ولی نزدیک به 5 سال از سازمان جدا شدم. یکی از علتهایی که باعث شد من واقعا به فکر بیفتم که باید یه کاری بکنم، دروغ‌های بسیاری بود که داشتم.
ما وسیله بودیم، ابزار بودیم و حالا هم دلمون میخواد بدونیم کدوم حقوق بشر صدای ما رو میشنوه.
تو یک آدم واقعا پست و ترسو و دروغو بیشتر نیست و حق بازی، یعنی واقعا بچهای مردم رو با کلک و حق اون که کشته شد رفت رفت، ما هم که 15 سال زندگیمون تباه شد.
وقتی برگشتم ایران نه تنها کشته نشدم بلکه دارم زندگی من میکنم و بیشتر از طرف منافقین توی خطر هستم، چون هر کی جدا بشه از نظر مسعود تاوانش مرگه. من نمیدونم زنده است یا نه، ولی باید بیاد جواب بده در محضر خدا.
آقای رجبی، آخه تو چه کاری برای در تو روانی هستی؟ ما رو که روانی کردی الان متواز همون دیگرا رو حداقل ول کن بیان این مسخره بازی رو بکنن.
فرقه انقدر پست بود که حتی به ما میگفتن وقتی تو عملیات ها دستگیر شدین و توانایی نداشتین توی خوردن سیانور به ما کمک کنید. کجان سازمانای بین المللی که جواب ما رو بدن؟ واسه اینکه اونا راست راست دارن فعالیت تروریستی میکنن و ما اینجا زندگیمون تباه شد.
سرنوشتشون واقعا بی آینده است، آینده ای نیست. برای اینکه آدم ها رو بدبخت کردن، برای اینکه زندگی همه رو خراب کردن، برای اینکه زندگی من رو 18 سال تباه کردن، نه منو، من خودم به کنار بدید هزارم نیست من، برای اینکه اون زجری که در اون 18 سال به من دادن، به من و همسال من دادن، باور کنی سالیان از مغزمون هنوزم که هنوزه من فکر میکنم تشکیلاتی هم. شاید باورتون نشه ولی هنوز من از خیلی مسائل میترسم، درون خونه خودم، تو خونه خودم هستم، ولی از بعضی مسائل هنوز میترسم. اینقدر تبلیغات، اینقدر شب و روز بوق و کنه تو کله.
اگر میدونستم رفتنم به منافقین میشه هر روز شکنجه روحی، میچسبیدم به اسارت حتی تا پای مرگ. 18 سال زندگیمو تباه کردم با این ترس که بیام ایران حتما اعدام میشم. هیچ وقت نمیبخشمشون، هیچ وقت.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شب آمده تمام تنهای من، غم آمده. هم کلام تنها شب آمده، تنهایی تو نامش چیست؟ شب آمده، تنهایی تو نامش چیست؟ دلتنگی تو است نام تنهایی من. چشمانم تابتر از جان پریشان در تب، بی خوابتر از گردش از یان بر تکلیفم مثل گل آفتاب گردان، مثل گل آفتاب گردان در شب.
اطلاعات فوری.
اگر علائم سرماخوردگی یا آنفولانزا دارید تا حد امکان در منزل بمانید، به مکانهای شلوغ نروید و به طور مکرر از ماسک تمیز استفاده کنید. دستهای خود را به صورت مداوم بشویید و وسایل شخصی نظیر قاشق، چنگال و لیوان خود را از باقی افراد خانواده جدا کنید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید با این تفکر که اگر یک استغفرالله بگیم خدا گناه ها رو میبخشه و تموم. تا چه اندازه به نظرتون این حرف صحیحه؟ خب همین الان میدونم که عده‌ای میگن مگه میشه؟ خب این روایت داریم از پیامبران و اولیاء خداوند ائمه معصومین علیهم السلام که یک استغفار تمام گناهان رو پاک میکنه. در این هیچ شکی نیست، بس در چگونگی استغفاره. این خیلی مهمه. یک روایتی هست که شخصی پلو امیرالمومنین نشسته بودن و میگفتن استغفرالله. حضرت علی خیلی نهیب زدن بهش که اصلا میدونی استغفرالله یعنی چی؟ طلب مغفرت کردن. میدونی چه آدابی داره؟ دقت کنی در آیه 17 سوره مبارکه نساء شرط توبه و شرایط توبه رو خداوند اینطوری تبیین میکنه. خدا میفرماد انما التوبه علی الله للذین يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قریب فاولئک يتوب الله علیهم وكان الله علیما حکیما. خداوند توبه کسی رو قبول میکنه که از روی نادانی مرتکب یک رفتار اشتباهی میشه، یک رفتار زشت، اما وقتی متوجه میشه اون کار اشتباه بوده سری برمیگرده. ثم یتوبون من قریب، اینجا با قاف به معنای این که به سرعت برمیگرده، به زودی برمیگرده وقتی متوجه میشه اون کار اشتباه بوده، در صدد جبران برمیاد. ما در خیلی از آیات قرآن داریم که بعد از توبه، یعنی بعد از اظهار و باور این که این رفتار اشتباه بوده، در صدد جبران برآمدن شرط توبه است. اینا هستن که فاولائک یتوب الله علیهم، خداوند هم به اونها رو میکنه، یعنی توبه اونها رو میپذیره به تعبیری. و کان الله علیما حکیما، خداوند دانا و حکیمه. فکر نکنیم توبه کردن اینطوریه که مثلا ما کل ایام سال خطا کنیم و بعد یک شب، حالا یه مناسبتی مثلا مثل محرم یا ماه رمضان توبه کنیم و بعد دو مرتبه فرداش برگردیم همون کار رو انجام بدیم، خداوند این توبه ما رو قبول میکنه. اینطوری نیست. این معلومه توبه محقق نشده. توبه یعنی باور به این که من فهمیدم این رفتار اشتباه بوده، اون حالت انکسار که خدایا من متوجه شدم این رفتارم غلط بوده و در صدد جبران هم بر بیاییم. این کار رو اگر انجام بدیم، بله، فاولائک یتوب الله علیهم، خداوند هم به سوی ما رو میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.